بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. در شرح دعای نورانی صحیفه سجادیه از امام سجاد علیه السلام به اینجا رسیدیم که حضرت در وصف نبی مکرم می فرماد فنهد الیهم مستفتحن بعونک، نهده یعنی نهده و نادله و قام یعنی قیام کرد، مبارزه کرد، نهزت کرد. مستفتحن یعنی مستنصرن، طالبن للفتح و الظفر. مستفتحن یعنی با انگیزه فتح و ظفر حضرت قیام می کرد که گستره اسلام را و سیت و آوازه ندای قرآن را به اقصا نقاط دنیا برساند، چون مبعوث به رسالت برای همه مردم بود. انا ارسلناک کافتن للناس، او للناس کافه، برای همه بوده، نذیرن للعالمین. بعونک فنهد الیهم مستفتحن بعونک، از اوصاف پیامبر، از فضائل پیامبر اسلام و از خصالی که حضرت رو به اوج کمال و رشد و رضوان الهی و تقرب به حق رسانده است این بود که در راه گسترش دین تو ای خدا و برای رفع موانع از تبلیغ دین تو که همون تواقیت بودن، همون ائمه کفر بودن، حضرت قیام کرد و نهضت کرد. چون جنگ هایی که رسول خدا می کرد، مبارزاتی که می کرد، در حقیقت برای رفع موانع بود، برای کشور گشایی نبوده، چون این ائمه کفر حائل بودند بین مردم و بین ندای قرآن، بین پیام رسول خدا، که نمی زاشتن مثل دنیای استکبار الان که با امپراتور تبلیغاتی خودش و ماهواره های خودش چگونه مانع میشه و نمیذاره که پیام خالص انقلاب و اسلام ناب به مردم سرزمینش برسد و حقایق رو وارونه جلوه میدن، بلکه حقایقی که در نظام جمهوری اسلامی از عدالت و انسانیت و احکام نورانی اسلام و سایر فضائلی که واقعا در این نظام در حال انجام هست، اینها رو وارونه اونجا جلوه میدن. فنهد الیهم، حضرت قیام کرد برای اینکه اسلام رو گسترش بدن. مستفتحن برای اینکه خواست فتح بکند این معناست که غزوه بکند و فتح بکند، پیروز بشد بر ائمه کفر و تواقیت، تا اینکه این موانع رو از سر راه بردارد تا بتواند پیام خودش رو به مردم اون سرزمین ها برساند. به عونک و متقوین علی ضعفه بنصرک، با ضعفی که در خود میدید، یعنی ضعف در عده، ضعف جسمی، ضعف آلات جنگی، اسباب، ادوات، همه اینها، برای اینکه این ضعف‌های عده و عده رو، طرفداران رو، ضعف‌های سلاح جنگی رو جبران بکند و تقویت بشد، فقط نصرت تو رو طلب میکرد. و این یک درسی است برای همه مسئولین ما که در مقابل رژیم تا دندان مسلح آمریکا و اروپا با آن همه سلاح‌های مدرن بعد پیشرفته‌ای که دارن بخواد مقاومت بکند ایران، نظام مقدس جمهوری اسلامی. و قطعاً در اینجا دو راه هست، یکی این که چشم بدوزد به نصرت و یاری کشورهای کفر جهانی، کما اینکه بعضی از رؤسای جمهور قبلی ما اینچنین تربیت شده بودن، اینچنین فکر داشتن که چشم دوخته بودن به کشورهای اروپایی، آمریکا، و از نابشون برای شکوفایی اقتصاد، رفع تحریم ها و برای سایر جهاتی که فکر میکردن رشد نظام در اون. نه، یک راه دومی هم داره. راه دوم این است که در تمام این مراحل یک رهبر حکومت دینی و یک مسئول نظام حکومت اسلامی چشم به نصرت پروردگار در درجه اول بدوزد و با قوه‌ای که ذات مقدس حق، نیروهایی که در اختیارش گذاشته، تقویت این قوه ها رو، این سلاح رو، این عده رو و عده رو رهین نصرت پروردگار بداند. با تمام اعتقادش، با تمام وجودش اینطور باشد، شعار فقط نباشد. و اگر چنانچه گاهی از باب متحرفند قتال، از باب این که بخواد وسیله‌ای رو فراهم بکند از هر کشوری برای تقویت خود، اون هم در طول اراده پروردگار و نصرت پروردگار ببیند، چون اون راهی که او دارد میرد همون راهی است که خدا برای او ترسیم کرده. به ما اراک الله لتحکم بین الناس، به ما اراک الله، او از همون راه میرد. اگر پیمان میبندد با کشورهای خارج، اگر معاهده میکند، اگر مبادله مالی میکند، اگر مبادله سلاح میکند، اینا همه در راستای وعد لهم مستطعتم من قوه، و برای این است که ترهبون بهی عدو الله و عدوکم، در راستای اطاعت امر پروردگار و در راستای اراده تشریعی ذات مقدس حق که به او امر کرده است که به هر وسیله ممکنی شما این حق رو، ندای پیامبر رو، ندای قرآن رو، راه خدا رو و دین خدا رو نصرت بکنید و دفع بکنید دشمنان دین خدا رو، اعدو لهم مستطعتم من قوه، این هر قوهی رو به امر پروردگار فراهم میکند. حالا گاهی این به اینجاها منجر میشد که مبادله مالی یا سلاح داشته باشد با بعضی کشورها. طبعا این دارد امر خدا رو اجرا میکند، لذا اگر از جانب هر نیروی، حالا مؤمنین که بماند، اینا بندگان صالح خدا هستند و هو الذی ایدک به نصره و بالمؤمنین، خب حتی از کفار هم اگر مبادله مالی یا اقتصادی یا اینکه فرض سلاح بگیرد، باز برای اجرای امر پروردگار هست، با هدف نصرت دین خداست. در تمام این مراحل جز خدا نمی‌بینند، جز نصرت دین خدا چیزی نمی‌بینند. فلذا از خدا طلب نصرت می‌خواد، چون او بنده خداست، مطیع پروردگار هست. در باب سیاست، او جز سیاست نبی مکرم و سیاست قرآن مجید و سیاست دین خدا که از دیانت و دین جدا نیست، هرگز راه دیگری رو طی نمی کنن. برای همین است که او در ذات خودش اینجور هست، رسول خدا اینطور بوده که او تقویت خود رو فقط و فقط از نصرت خدا می جست. معناش این نبود که در دیگرانم نگیره، اطلب العلم ولو بالسین، لکن همه اینها فقط محو در نصرت پروردگار، نصرت دین خدا بوده و قدرتها رو از هر منشأ مادی، بالاخره همه مخلوقات خدا هستند و در واقع اونها چیزی جز مصنوعات پروردگار و مخلوقات پروردگار نیستند. لذا از دیدگاه رسول خدا همه این آلات و اسباب و وسائط در حقیقت منتهی میشد به اراده پروردگار، به مشیت ذات مقدس حق. و لذا خوب میداند رسول خدا که نصرت را باید از چه کسی و از چه قدرتی بجوید، از او فقط. اوست که مسبب الاسباب است، اوست که تمام قلبها دست اوست، اوست که رعب ایجاد میکند در دل دشمنان دین خدا. و در واقع رسول خدا اینجور بوده، فنهد ایدیهم، نهزت فرمود، قیام کرد، مبارزه کرد، مستفتحن، با امید و آرزو و تمنی و طلب فتح و پیروزی و ظفر. ولذا سید الشهدا سلام الله علیه، ما معتقدیم که در این قیام عاشورا او مستفتح بود، او اراده کرده بود که اگر پیروز بشد و از خدا میخواست که این حکومت رو و این نظام اسلام رو، این حکومت بر مردم رو به دست صالحانش بسپارد. در چندین جا در خطبه‌های مختلفی که سید الشهدا از راه مدینه به کربلا که میرفت، در این مسیر که از مکه یعنی حجش تمام شد تا کربلا، چندین خطبه دارد که ولی امری مل امام الا قائم بالقسط العامل بالکتاب الى آخر، و خطبه های مختلفی هست. بعد در بعضی خطبه هاش ازت می فرمود که و ما نحن اولا بها اولا المدعین، ما از این مدعین حکومت که ائمه کفر و طاغوتن از یزید و یزیدی ها، ما اولا هستیم، ما سزاوار این حکومتیم. این استفتاح در تمام این خطبه های رسول خود سید الشهدا هم بود. و اگر چنانچه بگیم که او این قیام رو کرده که در درجه اول یزید و یزیدیان رو از بین ببرد تا حکومت اسلام رو به دست بگیرد، این مر اسلام است، این درسته، برداشت صحیحیه. و اگر چنانچه نه، خدای تعالی تحت تقدیرش بود که یراه و قتیلن و نساءه و سبایا، اون هم احد الحسنیین است، قل هل تتربسون بنا الا احد الحسنیین. خب این منطق قرآن هست و سید الشهدا رسول خدا هم در غزوات قصد استفتاح داشته، یعنی با اراده ای که ظفر بکند بر دشمنان، ولذا در بسیاری همه غزوات پیروز بود. بله، متقبیان علا ضعفهی به نصرتک، به نصرک. او در این حالی که مزعن بود که از جهت عده و عده کم است، تعداد دشمنان چندین برابر او هستند، تعداد سلاحهای دشمن چندین برابر او هستند، مزعن به این معنا بود، میدانست، ضعف خودش رو اعتراف داشت، ضعف مادی خودش رو، ضعف عده و عده خودش را. فلذا فرمود متقویان علی ضعفه، یعنی ضعف خودشو میدونست ضعیفه، اما به نصرت تو تکیه میکرد. امروز این درسی است برای همه مسئولین ما که درست است ما از جهت سلاحهای مدرنیزه روز به آمریکا نمیرسیم، به کشورهایی که بالاخره در درجه قله بالای تکنولوژی هستند شاید نرسیم، لکن اونی که ما داریم و موجب تقویت و پیروزی ما بر همه اونها میشن، کما اینکه همون ملاک پیروزی رسول خدا بر همه دشمنان بود،
مسئله متقوین علا ضعفهی به نصرک هست. اونه، اونی که باید دارندگان سلاح را رعب در اونها ایجاد بکند و با اون رعبی که ایجاد کرده است آنها اصلا جرأت نکنن تا اینکه به سمت نظام اسلامی بیان. این حقیقتی است، غیر قابل انکاره، مسئله قطعی تکوین است، شوخی نیست، گفتار نیست، شعار نیست، نه اصلا این مطلبه، این واقعیته، این حقیقته. که بعضی بگن اینا رو در منبرها بگی، نه آقا تو نفهمیدی از دین، تو حالید نشده دین رو نفهمیدی. حقیقت آیات قرآن با متن تکوین مساوی است، چیزی جز تخلف ناپذیر است. یعنی مطلب معلومه، ان ربی سیهدین، ان معی ربی، این امری است که واقعیت دارد، واقعیتش غیر قابل انکاره. بعد فرمود که فغزاهم فی عقر دیارهم، با آنان جنگید اما منتظر نشد تا اونا به جنگند به او دفاع بکند. رسول خدا هرگز حالت دفاعی نداشته. اینکه ما به رسول خدا نسبت بدیم که رسول خدا منتظر بوده تا دیگران اگر چنانچه جنگیدن او فقط دفاع بکنه، نه، این سیاست رسول خدا نیست. امروز ولا اینکه بزرگواران ما، سروران ما، عزیزان ما، مسئولین ما این مطلب رو میگن، ما با کسی سر جنگ نداریم، ولی اگر کسی با ما بجنگد با او به گونه‌ای برخورد میکنیم که دیگه جرأت تکرار این تجاوز رو چی آقا نداشته باشد. خب این یک مبنای فقهی است، منوط به این است که در اصل غیبت جهاد ابتدایی جایز نباشد. ما جهاد ابتدایی رو جایز میدونیم، بلکه واجب میدونیم در کتاب دلیل تحریم وسیله، ولی اینکه ما اونجا در خود کتاب گفتیم به این نتیجه رسیدیم که نه، جهاد ابتدایی در زمان غیبت جایز نیست، ولی بعدها بعدها تحقیقاتی که کردیم به این نتیجه رسیدیم اتفاقا نه هست، ادله نصوصی که داریم، جنبندی که کردیم به این نتیجه رسیدیم. یکی از اون ادله‌ای که میتونه دلیل بر جواز جهاد ابتدایی باشد همین کلامی است که در اینجا هست، فغزاهم فی عقر دیارهم، یعنی حضرت حمله ور میشد به اون کشورهایی که تحت نظام طاغوتی و امپراتوری تبلیغات آن زمان بودن و نمیذاشتن ندای رسول خدا به مردم اونجا برسد، به قلب لشکر میزد، به قلب اون مملکت میزد، عقر دیارشون رو تحت هجوم قرار میداد، مرزها رو در مینوردید، مرزهای جغرافیایی رو به سمت اون کشورها میرفت، فتح میکرد تا اینکه اون موانع برطرف بشن، اون حکومت‌های طاغوتی رو از بین ببرد، این صدهای سر راه نبی مکرم و صدهای سر راه ندای قرآن رو از بین ببرد. فغزاهم فی عقر دیارهم و هجم علیهم فی بحبوحت قرارهم، در اون مرکز ثقل حکومتشان، پایتخت حکومتشان، اونجا رو مورد هدف قرار میداد، میرفت به اون سمت. چرا؟ برای اینکه تمام فتنه ها سر اینها بوده، اینها بودن که نمیذاشتن حرف های حق به گوش ملت های خودشون برسد. امروز دقیقا همون روزه، امروز دقیقا این حکومت آمریکاست، حکومت های اروپا هستن که نمیذارن حرف ناب اسلامی به ملت هاشون برسد. و نظام مقدس اسلامی باید تأثیب کند از رسول خدا، ولکم فی رسول الله اسوتون حسنه لمن کان یرجو الله و یوم الاخر، باید کسب قوت کند، در قوه، در اوج قوه سلاح قرار بگیرد و در از جهت نظامی دفاعی، از جهت قوت نظامی باید در اوج قدرت باشد که بتواند این موانع سر راه رو بردارد. این سنت رسول خداست. و امیرالمومنین در خطبه ای در بیان نورانی در نهج البلاغه دارد که الا و انی قد دعوتکم الى قتال هؤلاء القوم لیلا و نهارا سرا و اعلانا و قلت لكم اغزوهم قبل ان یغزوکم، به مردم اصحاب زمان خودش میگه، به مردم عراق میگه، بارها بارها من به شما گفتم بجنگید قبل از اینکه به اونها با شما بجنگن. نذارید منتظر بشید یک دفعه داعش بیا تمام استانهای شما رو تسخیر بکند که ایران شما رو نجات بده. این کارو نکنید. خودتون آماده بکنید. بیگانه رو از کشور خودتون بیرون بکنید. امروز آمریکا در نبض عراق است. نبض عراق دست آمریکاست. با این نیروها خواهی فرصتی که الان تا 20 روز دیگر مونده یا کمتر که باید خارج بشد، اگر کسی در عراق کوتاهی بکند او خلاف سنت رسول خدا عمل کرده، او خیانت کرده به مسلمین از هر طیف عراقی باشد. باید آمریکا رو شما بیرون بکنید. این پیر استعمار، این گرگ در رنده تا زمانی که در کشور شما باشد روی خوش نخواهید دید، شما رو به جان هم میندازد. این کشت و کشتارهایی که اخیراً در عراق را افتاده، شما خیال بکنید نقشه زیرسر کیه؟ فقط آمریکاست. عراقی هم خودشون میدونن اینا رو. باید اینا بیرون بکنید. اینا در عقر دار شما هستن. رسول خدا در عقر دار بیگانه بود تا اسلام رو گسترش داد. این خیانت است به اسلام و قرآن. کسانی که بخوان سنگ اندازی بکنن یا در اخراج آمریکا از عراق تأخیر بکنن، نه، این درست نیست. این سیاست، سیاست ضد اسلام است. ایران رو که میبینید شما در خارج از مرزها با داعش میجنگد، در سوریه با داعش میجنگد، چقدر جوانهای ما شهدای مدافع حرم در خارج از ایران رفتن و در عراق چگونه اومدن به فریاد و داد شما رسیدن که استانهای شما یکی پس از دیگری فتح شده بود توسط داعش و آمده بودن چند کیلومتری سامر را و نجف که خود عتبات عادیات رو دیگه چیزی نمانده بود تسخیر بکنن، به داد شما رسیده. خب ایران در خارج از مرز خودش اومد به داد شما رسیده. منتظر نبود که آمریکا بیاد عراق رو بگیرد بعد بیاد به اینجا حمله بکند اون وقت بیاد بجنگد. حالا شما اینجا میگه که ما کاری نداریم با آمریکا و ایران، اینا خودشو با هم دیگه درست بکنن. این فکر، فکر باطلی است. این فکر، فکر ضد اسلامی است. المؤمنون المسلمون یدن واحد علی من سباهم. اینا همه باید یک دست باشن. چطور ایران شما اشکال میکنید بگی ایران چرا کار خارج داره، چرا با این اون کار داره؟ این وظیفه ایران هست. این سنت رسول خدا بوده که اگر در خارج از عقل دارتون دشمن رو دفع نکنید، دشمن در عقل دار شما بر شما مسلط خواهد شد. لذا امیرالمومنین فرمود الا و انی قد دعوتکم الى قتال هؤلاء القوم. اون قوم جبار مکار ستمکار که الان نمونه بارز امروز با آمریکا هست و داعش هست و اروپا، اینا هستن. لیلن و نهارن، سرن و اعلانن. چه جلسه های مخفی با شما گذاشتم من، چقدر در خطبه های علنی با شما صحبت کردم، گفتم آماده باشید بجنگید با اینها، شما گوش نکردید. و قلت لکم اغزوهم قبلا یغزوهم یغزوکم، قبل از اینکه اینا بجنگن. بعد فرمود فوالله، به خدا قسم. امیر المومنین راستش، یعنی حرف بدون قسم هم بفرماد، این حقیقت است. چه کسی از امیر المومنین راست بگوتر در این عالم؟ والله ما غزی قوم قطو فی عقر دارهم الا ذلو. به خدا قسم هیچ قومی ننشستند در وطن خود تا اینکه دشمن به اینا هجمه کند و در مقام دفاع فقط اینا از خودشون دفاع بکنن، مگر اینکه اینها ذلیل شدن. فقط نباید مسلمین جبهه دفاعی داشته باشن، باید جبهه هجمه‌ای داشته باشن در خارج از مرزهای خودشون، دشمنها رو تارمار بکنن تا اینکه اونجا تقویت نشن، بازوهای خودشون رو قوی نکنن، بیان محاصره بکنن شما رو. خب وقتی که توان ندارید، توان ندارید، شما نمیتونید، باید همونجا خفه کنید دشمن رو، همونجا نطفهشون رو از بین ببرید. فوالله ما غزی قوم قط فی عقر دارهم الا ظلوا تا آخر و تخاذلتم به خذلان مبتلا میشید. فرمود فغزاهم، رسول خدا با دشمنان دین خدا غزوه کرد و جنگید. فی عقر دیارهم، در اون قلب شهرهایشان. و هجم علیهم فی بحبوحت قرارهم، در مرکز ثقل قدرت به همونجا هدف گیری کرد و اونجا رو حمله کرد. این سنت رسول خداست و سنت رسول خداست. ولذا این عبارت یکی از ادله مشروعیت، چون به اطلاق هر زمانی رو میگیرد. رسول خدا اسوه است، اسوتون حسنه. برای کی؟ فقط برای زمان حضور یا یوم القیامه؟ قطعا تا یوم القیامه این اسوه هست. و اما روایاتی که در مورد جهاد ابتدایی وارد شده، عرض کردم اون بحث مفصلی دارد. ما در کتاب فقهی در یکی از شماره های همین مجله حلقات فقه فعال جهاد ابتدایی رو مورد بحث قرار دادیم و نوشتیم، اون سریع خودش محفوظ. اما خصوص این فقره هم میتواند یک به اطلاق دلالت بر جواز، بلکه رجحان، بلکه وجوب. چون اگر نمی رفت ایران با داعش در سوریه نمی جنگید و در عراق نمی جنگید، الان نوبت کی می رسید؟ قطعا ایران. فلذا از باب مقدمه واجب، چه بسا خروج از مرزها و در خارج از مرزها دشمن رو دفع کردن چی می شد؟ واجب می شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.